أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. بحث ما در بیان اوصاف متقین است که از زبان امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام بیان می شود و به آنها باید توجه بشود که اگر این صفات رو انسان نداشته باشد بعضی هاش موجب میشه انسان در وادی تقوا قرار نگیره و بعدش هم که در وادی تقوا قرار میگیریم باید مواظب باشیم که این امور نیاد که مانع از ثبات تقوا بشود. لذا می‌فهمند که یکی از اونها به تحرجن ان طمع. انسان متقی مواظبت داره که طمع در وجودش قرار نگیره، دوری میکنه از طمع. این نکته رو باید بهش توجه بکنیم که خدای متعال ما رو با یک لوازم وجودی آفریده که این وجود مادیمون از جهت جنبه های مادی یک لوازمی داره که بخواهد در این عالم تا مقداری که مقدر است انسان عمر داشته باشه از جانب خدای متعال اینها رو به کار ببنده، که اینها رو از کردیم دو گونه است، به نام فطریات و تمایلات تعبیر می شود. یک تمایلات و فطریاتی مربوط به زندگانی مادی که خاصیتش این می شود که ما زندگی مادی خودمون رو شکل بدیم و به هر حال اون لوازم اولیه فراهم کردن نیازهای مادی رو به دست بیاوریم و زیربنای فعالیت‌های مادی می شود. بعضی از فطریات و کشش ها مربوط به روح انسانه که این کشش ها خیلی ایتعش وسیع تره، هم به امور مادی تعلق میگیره و هم به امور غیر مادی، ارتباط با عالم غیب، که اونها فطریات مخصوص انسان میشه، مثل کمال خواهی، خیر خواهی، امثال اینها، حقیقت جویی، حق طلبی. امیرالمؤمنین علیه السلام به اون کشش مادی در اینجا توجه میدهند که متقین سعی میکنند این کشش مادی رو درست به کار ببندند. به تعبیر امروزی ها، مدیریت صحیح نسبت به آن اعمال میکنند. یکیش مسئله طمع داشتنه که در وجود انسان یک کششی برای رسیدن به امور مادی یا هرچی هست، خود تنفس از هوای مطلوب، این خواستگاه نفس انسانه. خب نیازمندی هایی در وجود ما نهاده شده در قوای مادیمون، میل به تغذیه، میل به مسکنداری، میل به این گونه امور که زندگانی مادی عمدتاً بر این محورها دور میزنه، که نوعاً این میلهایی که کارش جذبه در تعبیرات روایی ما به شهوات تعبیر میشه. حالا شهوت شکم، شهوت چشم، شهوت گوش و همینطور، که هر یک از اینا تقاضاهایی دارن که خدا در اونها قرار داده. منتها طمع مفادش این است که میخواد این تقاضا هی بیش از پیش برآورده بشه، به یه مقداری انسان میرسه و به نوعی به همون مقدار نیازش برآورده میشه، هی میخواد بیشترش بکنه، که البته این مستمر ها. انسان به یک منزلی اول ازدواج نیاز داره، حالا خیلی رفت آمدی هم که نداره، یه اتاق هم داشته باشه کافی، یه آشپزخونه مثلا، به عنوان مثال عرض میکنم. اما هو از اول طمع میکنه، نه یه خانه چند تا خوابه‌ای فلان. انسان خودشو به زحمت میندازه، به مشکل میندازه. باید حتما ماشین هم باشه، باید همینطور همسر یه شغل خیلی بالایی داشته باشه، یا خانم همینطور. حالا ما دکتریم، یه خانم دیپلمه بگیریم یا بی سواد، خب اون ملاکات رو در این ارتباطات انسان متقی سعی میکنه بر اساس واقع بینی ها، بر اساس اون چرا که این ارتباط خلاصه برآورده میشه در اون حدی که خدای متعال خواسته و راضی خوشنود اولیاء الهی خواسته، بیش از آنچرا که انسان اون نیاز ضروریش در هر مرحله ای برآورده بشه، این بخواد بیشتر بشه، اینو میگن طمع. اون وقت این طمع دو شاخه داره، یک شاخهش بسیار نامطلوبه، حتما باید باهاش مبارزه کرد، و اون طمع به امور حرام، میخواد این شکمش سیر بشه از هر راهی که شده، مال ربوی باشه، رشوه باشه، در برابر این و اون محال ذلت اظهار بکنه، به هر دزدی باشه، به هر کلکی، هر نوع غذایی باشه و همینطور. خب این طمع حرامه، یعنی خود عمل حرامه ها، این کشش رو باید جلوگیری کرد. خود طمع حرام نمیشه ها، تا این ما رو به حرام میکشانه. از کردیم صفات نفسانی انسان عمدتاً با یه بینش‌هایی و یه عملکردهایی همراهه. خود صفت فی حد ذاته اگر به عمل کشیده نشه مورد عقوبت انسان قرار نمیگیره. در خوبیاش هم اینطوره، مورد برای تحسین و ثواب و اینها تا در عمل ظهور نکنه. این آقا خیلی شجاعه. خب حالا چقدر در برابر دشمن میتونه بیسته، چقدر در برابر باطل قد علم میکنه، این شجاعتش کجا ظهور میکنه؟ وقت اینجا میشود صفت مطلوب. تو بایگانی در درونم نیایش بدارم هیچ نمودی نداشته باشه، نشونش ندم، این در این جهت نه اثری داره. سبب اون آثار دیگه، نه اثری برای خودم داره، نه اثری برای جامعه داره، و قهران در عالم دیگر که انسان برای آثار اعمالش ظهور پیدا میکنه اینم نخواهد بود. اینم دقت داشته باشیم. نه البته یکی از مباحث علمی است که گاهی ما توی این مباحث بهش اشاره میکنیم که صفات نفسانی اون لایه وسط وجود انسان است که از یک طرف به بینشهای انسان، ایمان انسان یا عدم ایمان انسان تکیه میکنه و به عمل کرده انسان. لذا این صفات پسندیده، چون دید اسلام این است که هر صفت خوبی خوبه، اگر در عمل هم ظهور پیدا بکنه این مورد مدحه، ولو این که اون مبدأش، اون بینشش بینش صحیحی نباشه. شخص کافر مهمانداریش کار خوبیه، این صفت بذل و بخششش خوبه، مدح میشه، اثر داره، منتها اثرش فقط تو این عالمه، بعد از این عالم نیست. فرق بین انسان مؤمن و متقی و انسان کافر در انجام خوبی ها، در دارا شدن صفات خوب، این است که انسان مؤمن در همه این مراحل استفاده میکنه اگر کار خوب داشته باشه. اگر کار خوب نداشته باشه که به اندازه‌ای که نداره بهش جزا میدن. سعد ابن معاذ از اصحاب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، شخص خوب، متدین، مؤمن، وقتی خبر میرسد که ایشون مریض و هر حال یا اخبار مختلفی از دنیا بهل رفته است، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میان به منزلش، میگن که او رو غسلش بدید، کفنش بکنید، تشییعش بکنید. وقتی که خواستن تشییع بکنن دیدن که حضرت بدون عبا و نعلین دارن تشییع میکنن. سوال کردن آ شما اینطوری دارید تشییع میکنن؟ حضرت فرمودن که طبق یه روایت 12,000 ملک آمدن به تشییعش. تا طبق یه روایت دیگر حضرت گاهی به طرف راست این جنازه دست می‌داشت، گاهی به طرف چپ، که اینا مستحبه که ما وقتی که تشییع می‌کنیم از همه اطراف راست و چپ جنازه استفاده بکنیم، او هم بهره می‌بره. میت هم کار می‌کرد و می‌فرمودن که جبرئیل دستش اینجا می‌ذاره، من هم دستمو می‌زنم. خیلی عجیبه ها، و نبی الهی بعد اون تبعیتش رو نشون بده. اینا اظهارم سوال کردن از حضرت، حضرتم بعد خودشون وارد قبر شدن، بدن رو گرفتن وارد کردن. اینا خیلی عظمته. فهمیدن لحد بدید، لحد گذاشتن اطراف لحد رو پوشوندن، فهمیدن خاک و آب بریزید که گل بشه، همه سوراخ سنبه ها رو بگیره. و یه نکته بسیار مهم تربیتی و این که ما زندگی چجوری شکل بدیم. خودشون فرمودن خدا دوست داره مؤمن وقتی کاری انجام میده متقن انجام بده. این بدن میپوسه اما باید این سوراخ سنبه ورود جانور و فلان و اینها خاک به این قبر رو بگیری. در کوچکترین کارها نظم دقت باید باشه. اینا درس های به حال بسیار بزرگی. گاهی انسان به حال هیچ زندگی به همه خانوم یا آقا و لباس هر طرف. فرموده اصلا مطلوب نیست لباس مهمانی تو خونه بپوشی. لباسی که مال مهمانیه برای مهمانی، لباس خونه لباس. اینقدر به ما سفارش کردن ما دقت داشته باشیم و حال همه ابعاد رو در نظر بگیم. خب قرار از اینا مقدمه بود. وقتی که سعد رو داشت این کار رو انجام میداد، مادرش گفت خوشا به حالت سعد. حضرت هم مواظب باش، لا تحتمی، زودی حکم نکن. این سعد رو این قبر یه فشار میده. تعجب کردن این شخص با این عظمت. حضرت فرمود چون خونه بد اخلاق بوده، تندخو بوده، حمله ور بوده با خانوادهش. خب این مسائل هر چیزی سر جای خودشه. این بد اخلاقی تو زیغ قبر، ما قبرمونو با خودمون داریم میبریم. دقت داشته باشیم اون جایگاهی که داریم در هر چیزی که باشه، اون به نوعی قبرمونی که البته خب ارتباط با زمین هم داره. اینجا اگر در تنگنای بد اخلاقی نسبت به همکار، نسبت به همسر، نسبت به فرزند و و و اینا باشیم و توبه نکنیم، از دل طرف در نیاریم، حلالیت نطلبیم، جبران نکنیم اون بد اخلاقی هایی که کردیم، حالا هر کس که میخواد باشه، این میمانه اونجا ظهور پیدا میکنه. که البته در روایت فرمودن این فشار قبر جنبه های مختلفی داره. خیلی عجیبه. رقیه دختر حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از دنیا میره. حضرت میان بالای قبر دعا میکنن. گریه میکنن دعا میکنن. و میپرسن دعاتون چیه؟ حضرت میفرمان که من دعا میکنم که این فشار قبر نبینه. اینا خیلی مهمه. مادر امیرالمؤمنین علیه السلام در حال تقاضا میکنن از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله لباسشون رو کفن من میکنن روی کفن در حال خاص زنانه لباس حضرت. حضرت میگن که این لباس موجب میشه که اون فشار قبر برای این بانوی مکرمه نیاد. اینا رو باید دقت بهش داشته باشیم. عرضم اینه، این طمع اگر درست شکل نگیره انسان رو به مشکل میندازه. طمع مادی دو جور شد، یکی طمع به دست آوردن امور و نیازهای گوناگون از هر راه حلال و حرام، خب انسان رو نابود میکنه، این طمع رو باید. دوم اگر نه اینطورم نشد، طمع در هی وسعت دادن زیاد زندگی، استفاده های گوناگون. خب ما تنوع طلبیم دیگه، غذاهای لذیذ به هر حال دوست داریم به هر نحویش که شده، و همینطور قوای دیگر، بعضی دیگه من همینطوری میگذرم. شخص به حلال خودش خلاصه کفایت میکنه، هی چشم به هم سراغ یکی دیگه. و من میگم اگر زندگی اولیت دوست داری همونو نیایش دار. بله. بعضی ها به حال عاقلند و میان مشورت میکنن، بعضی هم نه، خودشون رو به زحمت میندازن، زندگی رو به زحمت میندازن. اینا رو باید توجه داشت، این زیاد خواهی های ولو حلال، منتها اطرافش رو انسان خلاصه ملاحظه نکنه. اگر من به این شکم خوب برسم، اعضای حلال هم، این دیگه شکم باره میشم، شکم پرست میشم، این دیگه حال عبادت نداره. اگه کسی بخواد حال عبادت داشته باشه، من یه مقدار اینا رو جمع جورش بکنه. علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف که فرماندارش بود، آن در بصره شخص خوبی هم بود، وقتی دعوت شده بود در یک سفره حال شرافتمندانه، ثروتمندان آمده بودن و فقرا در اونجا نبودن. فرماندار دیگه، فرماندار باید تبعیت از استاندارش بکنه، استاندار از همینطور بالاتر، که اینا طبیعیه. وقتی فرماندار اصلی امیر المؤمنین علی علیه السلام است، باید به نوعی حضرت فرمودن مثل من که نمیتونی زندگی کنی، اما مرا کمک بکنید به ورع و تلاش، عینونی به ورع و اجتهاد. به هر حال بعد از این نامه می نویسن، این نامه خیلی عجیب، باید که خیال نکن من علی نمیتونم از این عسل مصفا بخورم، اما من این نفسم رو ریاضت میدهم به تقوا. این ریاضت برای همه هست، این کششه برای همه هست، اونها که اونطور عوالم غیبیه در نمازشون، در جهادشون، یه جهاد میکنه، میبینه حقایق غیبیه رو، مربوط فقط به نمازش نیست، روزش هم اینچنینه. حالا ما توقع داریم که همینطوری خلاصه شکم پر بیایم سر نماز، الله اکبر، دیگه معراجم بریم. نه، اینا رو باید یه مقداری بهش دقت کرد، مواظبت های بحث ما درباره طمع، که انسان متقی فرمود طمعش رو کنترل میکنه. عرض کردیم طمع یکی از صفات و تمایلات خدایی در وجود ما که برای فعالیت‌های گوناگون زندگانی دنیا و به پا شدن زندگانی دنیا، خدا اینو در ما قرار داده که اگر نباشه فعالیت نمی‌کنیم. حضرت عیسی علیه السلام، حالا این روایت به گونه دیگه به نام به عنوان آرزوئه که اینا با همه است، آرزو و طمع جلوه های گوناگون به هر حال فطریات ماست. خدایا دید یه پیرمردی هی داره بیل میزنه، خدا اینا آرزو ازش بگیر، به تعبیری طمع به هر حال زندگی رو ازش بگیر، من ببینم این چیه، آرزو چیه. همین که گرفته شد بیل رو انداخت و دراز کشید. این انسان دایی نداره، محرک نداره بره فعالیت بکنه. خدایا این رو برگردون. بله. چون این صفات حالات نفسانی همه میابیمش، همون نمیتونیم نشونش بدیم، ببینیم از با قوای ظاهری، ما با علم حضوری میابیمش، درکش میکنیم این صفات حالات تمایلات درونی رو. میخواستن اون آثارش رو برای ما بیان بکنه. همین که آرزو و طمع برگشت بلند شد و حال انسان زنده باید فعالیت داشته باشه. بله. آخ جوون همینطوری راه میره متوقعی که بیان آقا بسم الله دعوتش بکنن سر کار، آقا باید بره سراغ کار. طرف میاد میگم بابا این نشد برو سراغ یکی دیگه، کار که محدود نیست. گاهی بعضی از اینایی که ما راضی نیستیم به این مسئله، واقعا هم میبینیم در جمهوری اسلامی قصه میخوریم، این زن، این مرد، این جوان کیسه به حال سیاه و چرکین و صبح زود بر میداره تو این سطلهای آشغال، تا شب. گاهی شما یه بررسی بکنید، هم دلسوزی داره هم بررسی اینچنینی، که وقتی کیسش پر میشه خوشحاله، میدوه. این بیانگر این است که انسان چقدر ظرفیت داره، چقدر به چه چیزهایی دلخوشه. این به همون دلخوشه که داره از این طریق یک نوع خلاصه خودکفایی برای خودش، اگرچه این مسئله بسیار دردناکه در جمهوری اسلامی، اما غرضم اینه، این استفاده هاست از این حالت ها که ما حجت نداریم. الان ما پرانتزامون زیاده، در هر قضیه پرانتز مناسب رو باز میکنیم که، اما طمع رو ما در کمالات پرمنن بنداز، طمع رو به این که بری کمالات معنوی رو کسب بکنی. اگر ما در این جهت طمعمون رو نندازیم، شیطان طمع ما رو در اون جهت نامطلوب می اندازد. آیه‌ای که خوندم از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام است. طمع رو بیان میکنه، منتها اون جنبه مطلوبه. در دعاها هم این حال به ما خلاصه بیان میکنن، مخصوصا امام سجاد در دعای ابو حمزه، خدایا من اذا رأیت و کرمک طمعت، خدایا من وقتی کرمت رو لطفت رو به بندگان نگاه میکنم طمع میکنم. این باید به این صورت باشه، منتها طمع به خوبی ها فقط اون امر درونی نیست، باید در جهتش هم حرکت کرد، ولا میشه تخیل، هی بشینم تو ذهنم خوبی ها و خوبان رو ترسیم بکنم، هی خوشا به حالشون، خوشا به حالشون. آه این که من چه کردم؟ این خوشا به حالشون که به درد من نمیخوره. قرآن کریم هست که این افراد خوشا به حالشونه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اول میفهمد طوبی، اول این شاخصه ها رو بیان میکنه، ایمان مایه خوش به حالیه، بعدش هم عمل صالح و حسن مآب توبا و ایشان است و حسن به حال بازگشت. حضرت ابراهیم علیه السلام اینطوری عرضه میرد: والذی، خدا این گونه است، اتمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. سحره فرعون تا قبل از این مرحال تحت سلطه فرعون بودن، قبل از این که مؤمن بشن چشمشون باز میشه، عقلشون به کار میفته، میبینن اوضاع رو که اصلا این یه بنده ضعیفیه که اگر کمکش نکنیم اصلا غذای روزمرزش هم نمیتونه تهیه بکنه، ما باید در خدمتش باشیم. حالا ما اومدیم داریم تو کاسه کسی، چه کسی داریم آب میریزیم، داریم تأییدش میکنیم. وقتی که از ما خواست که در برابر ولی خدا حضرت موسی علیه السلام بایستیم، ما پیش قدم شدیم. سحره، آیات قرآنی ها، گفتن دعوت بکن از همه بیان، ما در برابر موسی میستیم. یه حال تعبیری نمایش بین المللی بده، بیان همه ببینن قدرت نمایی رو. آمدند و خلاصه حضرت موسی گفتن شما به هر حال عصا رو میندازی یا ما بندازیم؟ حضرت همون از شما بندازی. بله، انداختن و سحر تصرف در دید بیننده است. یه چیزی که واقعیت نداره اینا اینقدر ترفند دارند که دید بیننده رو تغییرش میدن. این تنابا هم اینجاست، اونا خیال کردن حرکت میکنه و ماره. حضرت موسی علیه السلام هم عصا رو انداخت و اجدها شو. اونتا او واقعیه، اون یه تصرفش تصرف الهیه، این تصرفش تصرف شیطانیه. بین پرانتز، تشخیص این دوتا نیاز به یک عقلانیت بالا داره. ما تو زندگی به این ادعاها برخورد میکنیم، ادعاهای خوب، ادعاهای هر حال نامطلوب. خب ادعا کردن که مایه این نداره، میاد یه چیزی میبند و خیال میکنیم ما داریم از غیب خبر میده، میریم مریدش میشه. اینا باید دقت داشته باشیم که این امور رو از کجا آورده، این قدرت و این پیشبینی و امثال اینها رو. اگر از ارتباط با خدا و بندگی خدا آورده، از مسیر پاکی، قطعا نقش پاکی داره. اینو سحر فرعون فهمیدن که عجب، ما عمری خودمونو داشتیم با خیال زندگی میکردیم، دیگرانم میخواییم به تعبیری سرکار بذاریم، جلوی نبی الهی رو بگیریم. همین که اجدها این برحال چیزی که در چشم اینا آمده بود بلعید، فهمیدن که ما اشتباه کردیم و خوبم اومدن. این خیلی مهمه، وقتی که انسان فهمید اشتباه کرده، ولو این که در یک برهی در وادی کفر بوده، در وادی شرک بوده، نمی فهمید، معارضه و مبارزه می کرده، حالا فهمید بیاد. این خیلی مردانگی و خدا عنایت میکنه به چنین افرادی، هممونا در هر مرحله ای. لذا خدا به اینا عنایت کرد. اینا در برابر خلاصه تهدیدهای فرعون اینطوری گفتن: انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنی. ما طمع داریم، بحث طمع ها، این طمع ها رو با راهکارهای خودش در مسیر خوب به کار بستن. اینجا می شود جهت دادن این تمایلات طبیعی در مسیر خوب، این میشه متقی. متقی سعی میکنه که این تمایلات الهیش رو هم در مسیر تقوا و پاکی قرار بده که از محرمات جلوگیری بکنه. این اوله. بعدش هم در گسترش امور مباح جلوگیری بکنه که اصلشون اولیه. بعدش هم این تمایلات رو به خدا و آنچرا که خدای متعال برای ما قرار داده است انشاءالله قرار بدیم. البته خب همواره ارتباط با خدا و اولیای خدا لازمه. ما ها در معرض برحال امتحان همیشه هستیم در همه مراحل. بعضی ها که دیگه افتادن سراپا دیگه جهنمی شدن دیگه، مثل اسرائیل و برحال معیدین اسرائیل و اینها دیگه، اینها وجودشون وجود جهنمی شده، هی میخواد ببلع آتش بزنه و سیر هم نمیشه. اون کسانی که این حالتو دارن در آتش زدن سیر نمیشن، اینا مظهر شیطان میشن، که قرآن میخواد که برحال به شیطان خطاب میشه، هل تلعت هل امتلعت، آیا سیر شدی؟ یه حلم مزید و بیشتر هست به من بدی. اونایی که ماها که از رسیدن به امور دنیایی سیر نشیم ولو مباهاتش، اینا زنگ خطره. ممکنه یه مدتی من آدم خوبی باشم و اینها، اما تا مقامی پیدا نکردم و یه مالی و منالی و اینها خب اونجا، اما زمینه است اون باقلم به هم بدن آبارو به روز مبادا به اسم بزن و همینطور و همینطور. اینا رو کنترل بکنم به فکر اون کسانی که ندارند باشم. اینها در معرض انسان قرار میگیره، امتحان میشیم. و جمهوری اسلامی هم یک مایه امتحان همه است. انشاءالله که خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام همه ما رو از این مسیر شر و جهنمی شدن نجات بدهد و همه این جهنم هایی که ما الان داریم، امت اسلامی مبتلا به این جهنم هاست به خاطر این طمع های جهنمیه که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ظهور پیدا کرد. قبلش هم داشتن، اونها مترصد بودن این پیامبر سر بزنه زمین، لذا گفتند نمیشه نبوت و امامت در یه خانواده باشه. اون طمع حاکمیت اونها رو کشوند به هر جا که بکشه. گفتند به حال ما میریم و به نوعی خوب روانشناس هم بودن، اطراف رو میشناختن، هنوز اون ایمانه و از رفقای نواب هم استفاده کردن و هدفشون زدن اصل بود، اسلام بر حال نباشه. اما حالا فعلا از این طریق میایی. اذا زهرای مرضیه سلام الله علیها، امیر المؤمنین علیه السلام، خواستن اون اصله بمانه. وقتی مولا علی علیه السلام رو داشتن با اون حال می بردن، یه یهودی زبان طعن دراز کرد که چی شد؟ شما هنوز پیامبرتون دفن نشده، یا هر حال از دفن او هر حال خلاص نشدید به این صورت. وقتی علی علیه السلام چی فرمود؟ فرمود شما که هر حال از پیامبرتون برگشتید، یعنی هر حال اون اصل رو حضرت فرمودن، منتها فرمودن صبر میکنن برای اینکه این اصل پا بگیره قبل از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. جبرئیل آمد از جانب خدای متعال، در حال پیمان بگیره یا رسول الله، یا بر عهدت که در حال دفاع از دین الهی باشه پایبند هستی یا نه؟ بله. خب در این عهد این بلاها بر خانوادت میاد، فرمود باش. اینها رو به هر حال گفته او کردند، خانواده هم اونجا بودن میشنیدن. اونجا جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از خودشون هم پیمان بگیر. این روایت مفصله. وقتی به علی علیه السلام قضیه به هر حال کتک خوردن همسرش گفته میشه، در مرحله اول غش میکنه. بعدش که به هوش میاد به هر حال میفهمد که صبر میکنه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استجفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا برای فرج فرزندش با آمادگیمون، تقاضای آمادگیمون، یا وجیتن عند الله اجبعی لنا عند الله، برای پیروزی رزمندگان فلسطینی، نابودی کامل اسرائیل و توطئه گراها میانشون، یا وجیهتن